نویسنده بابک صفی‌خانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نگین خواجه نصیر، علی اصغر دریایی، فریدون مهرابی، کرامت رودساز، محمد رضا علی، محمد شریفی مقدم، سید مجتبی طباطبایی. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: مجید آینه. تهیه کننده: محمد مهاجر. قسمت دوم.
آیا هرگز از خود پرسیده اید که اگر ضارب علی ابن ابی طالب علیه السلام را به شما می سپردند، با او چه می کردید؟ پس از اینکه عبدالرحمن ابن منجم مرادی با شمشیر زهرآلود خود فرق علی ابن ابی طالب را شکافت، او را در اتاقی حبس کردند و ستم را به حفاظت از او گماشتند تا تکلیف روشن شود، اما وسوسه کشتن او در میانشان رخنه کرده بود.
یک کلام ختم کلام. علی هنوز نفس می کشد. او به پسر ارشد خود حسن وصیت کرده که اگر زنده ماندم خود می دانم و ضاربم، اما اگر مردم او را به یک ضربت قصاص کن، و گفته حسن قصاص کند نه زید و عمرو فلان و بهمان. روشن شد؟ پرسیدم آیا روشن شد؟
آری روشن است.
تو مصعب؟
آری روشن شد.
پس در نبود من هیچ اقدامی نمی کنید.
عدالت، 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 این چه عدالتی است که فقط حسن از این ثواب و حظ انتقام نسیم برد؟ عدالت این است که تن این ملعون را تا نیمه در خاک کنند، آنگاه هر کوفی داغداری بر او سنگی زند تا به درک واصل شود، و به یقین بدان سنگ آخر را من بر سرت می زنم. ای ملعون، سنگی در خانه دارم به وزن 50 رطل، آن را برای تو کنار گذاشتم.
هرچه در مردن زجرم بیشتر باشد، ثوابم بیشتر است.
پس کاری میکنم که برابر ذکر انس و جن ثواب ببری.
پس لطفی کن، پیش از اذان مغرب مرا بکش تا با دهان روزه بمیرم. این گونه اجرم مضاعف است.
بس کن سید، بس کن.
ما را به حفاظت از او گماردند، نکشتن او.
پس بگو خاموش بماند.
اما اکنون زمانی است که او باید سخن بگوید. تو شاکر خدایی که مجالت داد تا به زعم خود یکی از سه فتنه انگیز را بکشی. خب آن دو فتنه انگیز دیگر کدامند؟
معاویت ابن ابی سفیان و عمرو ابن عاص، که شاید تا کنون آن دو مشرک نیز به درک واصل شده باشند.
چگونه؟
ما ستن بودیم، در کنار کعبه هم پیمان شدیم تا مسببان بروز حکمیت را بکشیم. من، برک ابن عبدالله و عمرو ابن بکر.
میپنداشتین پشیمان شده ای؟
از چه پشیمان شدم برک؟ از ادای تکلیف؟
پس عزم جزم کنیم و هم پیمان شویم و خدای کعبه را به شهادت بگیریم که ریشه فتنه را از خاک دینش برکنیم، حتی اگر جان در این راه بنهیم. من به یگانگی خدا و رسالت محمد مصطفی شهادت میدهم و عهد میکنم که فتنه حکمیت از آستین او بیرون آمده را بریزم.
لا اله الا الله محمد رسول الله. من نیز عهد میکنم معاویه ابن ابی سفیان را به جزای شرکش برسانم.
یعنی من علی را بکشم؟
نگفتم امر؟ نگفتم تأخیر او گواه پشیمانی اوست؟ او مرد این کارزار نیست.
اگر پشیمان شده بودم اکنون اینجا نبودم. اما چرا من علی را بکشم؟
تردید این از قاتل ایمان.
من در ایمان خود استوارم، اما چرا من علی را بکشم؟
تو در ایمان خود استواری، تو هم در ایمان از ما پایدارتری، هم در شمشیر زنی دلاورتر. کیست که تو را در گاه نماز دیده باشد و بر خضوع و خشوعت قبط نخورد؟ کیست که همرزمت بوده باشد و در پناه پررنگ شمشیرت آسوده نجنگد؟ کشتن علی حق توست که از ما بر این امر سزاوارتری.
ای کاش این ثواب نصیب من میشد.
به خود تردید راه نده ابن ملجم، شمشیر برکش و با ما هم پیمان شو. این را به یقین بدان، هستند کسانی در کوفه که در این امر یاریت کنند. شمشیر خود را برکش.
من عهد میکنم که به انتقام خون یارانم در نهروان، علی ابن ابی طالب را به سزای شرکش برسانم. به چه پوزخند میزنی؟
به حماقت تو فریبت دادند، خود به شکار روباهان رفتند و تو را به کام شیر فرستادند.
البته کشتن روباهانی که در حفاظ محافظانن کار سهلی نیست. علی همواره تنهاست، اما معاویه و عمرو عاص بی همراهی جان نثاران قدم از قدم بر نمی دارند. خب قرارتان چه بوده؟
میانمان این مقرر شد که هر کدام خود را به شهر شکار خود برسانیم تا در سحرگاه 19 رمضان به وقت نماز آنان را بزنیم.
یعنی بپذیریم که شاید اکنون آن دو روباه به درک واصل شدند؟
شمشیر برک و عمر نیز به همین زهر آغشته بوده است.
سید، باید این خبر را به حسن ابن علی برسانیم. برخیز برو.
من؟ نه، مرا معاف کن که روی رو در رو شدن با حسن ابن علی در من نیست.
تا کی؟
تا قیامت. تو را به خدا مرا معاف کن مصعب.
به کسی دیگر بگو تا به حسن بگوید.
چرا پیغام؟ تو برو بگو که نه روی شرم ساری داری و نه زبانت الکن می شود.
زبانت الکن است، اما تیغت تیز. به چه اعتمادی تو را با این مفسد تنها گذارم؟
یعنی پنداشته ای من آنقدر ابله هم که بخواهم وصیت علی را نادیده بگیرم؟ شاید من پیش از این ناخواسته از سر مهرورزی به علی خشمگین شدم و خواستم که ضارب او را بزنم، ولی همان مهر اکنون به اطاعت وادارم می کند. نترس، برو، تا تکلیفش روشن نشده او را نمی کشم.
پس به هوش باش که نگریزد.
خب حال منم و تو؟
گردنت را بزنم یا فرقت را بشکافم؟ البته من چون تو نامرد نیستم که از پشت سر بزنم. رو در رویت میستم و میزنم. اگرچه کسی چون تو باید علی را از پشت سر بزند، ولی کیست که بتواند در برابر فاتح خیبر بایستد و با او بجنگد و پیروز از کارزار درآید؟
برای من که دستانم بسته است عجز میخوانی؟
ابله هم که بند از دستت بکشایم. دراز بکش.
میخواهی چه کنم؟
دراز بکش! به روی شکم بخواب. زنجیر از پایت می گوشایم که وقت جان دادن بیشتر دست و پا بزنی و من بیشتر لذت ببرم.
تو چه اصراری داری که مرا بکشی؟
الله اکبر، کسب ثواب.
دروغ می گویی.
دروغگو تویی نه من. دروغگو تویی که وانمود می کنی از مرگ نمی هراسی.
اگر هراسی از مرگ در من بود به کشتن علی نمی آمدم، زیرا از ابتدا می دانستم که پس از زدن او به دست یارانش گرفتار می شدم. یا من برای مردن آمادم، مرا بکش و ثواب دروغینش را نصیب خود کن.
ترجیح میدم از زجر کشیدنت لذت ببرم. میدانی حسن و حسین و زینب تو را چگونه میکشند؟
به همان گونه که علی وصیت کرد.
تو چه ابلهی ای خوشباور! تو داغی بر دل کوفیان نهاده ای که یقیناً به مرگ بی زجر تو رضا نمیدهند. من شک ندارم زینب نمیپذیرد که حسن تو را به یک ضربت بکشد. میدانی با تو چه میکنند؟
تو بگو چه میکنند؟
در میدان شهر به چهار میخ خط میکشند. اول دست و پایت را از تنت جدا میکنند.
این که تو میگویی مثل کردن است.
آره میدانم.
پس این را نیز بدان که رسول الله مسلمانان را از این رسم جاهلی منع کرده است.
آره رسول الله مسلمانان را از مثل کردن انسان ها منع کرده است، اما تو که انسان نیستی، تو از هر حیوانی پستری. تو کسی را زده ای که رسول الله در حقش گفت من کنت مولا و هازا علی مولا. تو کسی را زده ای که نخستین مردی بود که به رسالت رسول الله شهادت داد. تو کسی را زده ای که رسول الله در حقش گفت لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. کسی را زده
این که علی در گذشته چه بوده و چه کرده شرط نیست، ملاک حال افراد است.
عجب عجب، ولابد خشک مغزانی چون تو محک این ملاکند. اگر علی و ذوالفقارش نبودند، تو نیز مانند پدرانت در جهالت بودی. علی بود که در لیلت المبیت در بستر رسول الله خفت و جان او را از گزند مشرکان رهانید. حال علی مشرک شد و تو موحد. نه نه عزیزکان، مصلح شدن سرآغاز عذاب توست. پس از آن که دست و پایت را بریدند، در نمد روغن اندوه تو را میپیچند و آتشت میزنند. خب اکنون هیچ بندی به پایت نیست.
سوزاندن میت رسم هندوان است نه مسلمان.
آره، اما تو که مسلمان نیستی، تو مسلمان نیستی. از این گذشته در آن حال تو هنوز زنده ای، زیرا فقط تا زمانی در میان آتش میمانی که پوستت بسوزد و از گوشتت جدا شود. وای، تصور کن وقتی نمد را از دور تنت باز می کنند چه حالی خواهی داشت. وای، پوست از تنت کنده می شود و گوشت کباب شده بیرون می زند.
اسکرون!
ولی هنوز این پایان قصه پرعذاب تو نیست. نمک بر تنت می زنند و در زیر آفتاب سوزان در گند چاله های کنار شهر رهایت می کنند تا خوراک سگان
شدید.
که چه حالی خواهی داشت؟ تو هنوز زنده ای و از سوزش زخم ها می سوزی که سگان می آیند و گوشت نیم پختت را به نیش می گیرند و می خورند. بیچاره سگان که مجبورند گوشت نجس تو را ببلند.
این خردی کردی که من دست پایم گشودی ابلا.
نمیتوانی با گریزی
آهیدید.
عشق است و آتش و خون، داغ است و درد دوری، کی میتوان نگفتن، کی میتوان صبوری.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
روشن و گرم به ضیافت نشسته.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو تا شرط دارد: کار خوب از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
بیست و دو سال پیش بود که آقای داوود صیقلی با تلفن یک بیمار سرطانی به جمع خیرین پیوست.
تلفن زده شد، من جایی بودم که داروی وارد میکردیم، فقط مسکن بود، درمان نمیکرد برای سرطان. یه خانمی انقدر سرطان شدید بود که برادرش اومد گریه کرد، گفت که دارو فقط وارد بکنید و تزریق بشه به این خانم. بعد از اون جا من شروع کردم با انجمن پیشگیری از سرطان آشنا شدم، بعد انجمن MS، بعد انجمن زایات نخایی. کار خیر من از اونجا ادامه داشت، شروع شد. بعد در مورد اشتغال زن سرپرست خانوار، با توجه به اینکه همش نظرم اینه که ما ماهیگیری نشون بدیم، ماهی ندهیم، مخصوصا به فرزندی که از نعمت پدر محرومه و مادر داره، مادرش رو بتونیم جوری پرورش بدیم که رو پا خودش وایسه، چشمش به اهدایای خیریه و یه یارانه نباشه.
یه بچه 10 ساله باباش مرده، یتیمه، دست بکشه سرش، همین دست که میکشی یا این زنگ قلبت میگیره.
جناب آقای صیقلی، برای بچه ها چه کار کردیم؟ برای بچه هایی که از نعمت پدر محروم هستن، جز حالا ایتام محسوب میشن، یه جور دیگه باید حواسمون بهشون باشه.
تو ماه محرم و ماه مبارک خیلی عزیزان کار خیر انجام میدن که من میخوام اینجا از این موقعیت استفاده کنم بگم 12 ماه ماه خداست، فقط این چند ماه نیستش. ما کاری که واسه ایتام انجام داریم، که این لغت خوشم نمیاد بگم که عزیزانی که از نعمت پدر محرومن، ما بیشتر دنبال اشتغال مادرای اینا بودیم، همچنان که عرض کردم، که بتونیم کارآفرینی بکنیم، نه کار در منزل داشته باشن یا مشاغل خانگی، یا جایی معرفیشون بکنیم که درآمد داشته باشن و به اون درآمده اکتفا کنن. بعد در مورد خود عزیزانی که محروم از پدر هستن، من دوستان خیر زیادی دارم که در کار آموزشن. اونا میآمدن، یا این عزیزان موقعی که کرونا بود با آموزشگاه‌های اونا مراجعه می‌کردن رایگان، میتوانستن از آموزش‌های عزیزان بهره مند بشن، با توجه به اینکه اگر سطح آموزش این عزیزان بالا بره میتونن رو پا خودشون باشن. در مورد تمام کردن اینا کار میکردیم، اگه سنشون بالا بود، چون عزیزانی که از نعمت پدر محروم هستن در سنین مختلفن، ما به بهونه های افطار، به بردن مشهد مقدس، 7 بار این کارو کردن، معلومین زنهای سرپرست اینا رو مشهد میبردیم، یا توی افطاری که می آمدن از دوستان خواهش میکردیم صحبت کنن، تجارب خوبشون رو در اختیار اینا قرار بدن. فقط این نبود که بیان ببخشید حس ترحم یه عده خیر رو برانگیزیم، بگیم آقا کمک کنم، به هیچ عنوان. خیری می اومدن به اینا فکر میدادن، نظر میدادن، میگن تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی، هر کسی در حد بضاعت خودش کمک بکنه. ما آدمایی داریم به من زنگ میزنن، میگن آقای صیقلی من معلمم، آدمایی داریم میگن ما کارآفرینیم، کسایی هستن پزشکن، خیلی هم زیاد. جوانان ما باید دریابیم، به من زنگ میزنن میگن ما شاید پول نداشته باشیم اما میتونیم تو کار آموزش کمکتون بکنیم. نه، همش ایجاد انگیزه است، اینا همش به ما تلنگر میزنن که خوبان هستن، تو چه کار کردی؟ با توجه به این خانواده ها که عزیزان دارن، بچهای بسیار مستعدی توشون هستن، کارهای بزرگی کردن، توی مسافرت مشهد، توی افطاری می اومدن حرفای خیلی خوبی می زدن، تشکر می کردن، می گفتن مثلا ما با توجه به کمک خیریه به کجا رسیدیم و توفیقی که خدا به من و شما بقیه خیرین داده ازش بیشترین استفاده رو بکنیم، چون خداوند به هر کسی این توفیق رو عنایت نمی کنه.
ما در روایاتمون داریم به یتیم محبت کنیم، حدود 23 بار خدا در قرآن مجید از یتیم سخن گفت. بعد میگه مردی، زنی، پیری، جوانی به عنوان محبت به یتیم و دلجویی از یتیم دست به سر یتیم بکشه، به هر مویی که از زیر دستش رد میشه خدا یک ثواب و پاداش در نامه عملش ثبت.
Thank you.
همزمان با ماه مهمانی خدا، ماه مبارک رمضان، پویش مردمی به عشق علی علیه السلام در راستای کمک به ایتام با همکاری و مشارکت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، جمعیت امام رضایی ها و معاونت صدای رسانه ملی برگزار می شود. شما عزیزان برای واریز کمک های مردمی خود می توانید با وارد کردن کد دستوری 780-10-10-5 در این پویش شرکت کنید.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا.
دوستان عزیز شنونده، همچنان با بخش نخست برنامه های رادیو نمایش در خدمتون هستیم. به ساعت 10:50 رسیدیم و با نمایش کوتاه مسافر ادامه میدیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم.
مسافر. ببین سینا، من از اولش میدونستم نباید رو تو حساب کنم. یعنی چی؟ آقا توپ داره میره تو دروازه، اون وقت تو سر جای خودت مثل میخ وایسادی، بر رو بر منو نگاه میکنی و توپ نگاه میکنی. تو مدافعی هم، من میپرسی چی کار باید بکنی؟ خب معلومه که عصبانی هم من این همه الو من این آج آقا.
آره دیگه، مگه غیر از من و تو کسی دیگه تو این ماشین است؟ رسول خان
ببخشید تو رو خدا، نباید صدامو بلند میکردن.
من که گفتم خدا رو شو شارژت تموم شد، واسه خاطر خودت بود. از عصبانیت رگ گردنت زد بیرون مومن.
از دست بچه های تیم کلافم آج آقا.
چرا؟ چون باختیم؟
آره دیگه.
ای بابا، بازی همینه دیگه، یکی میبره یکی هم میبازه. الزامن هم اون تیمی که میبازه تیم بدی نیست، شاید اون تیم برنده قوی تره.
خب البته ما پیشبینی میکردیم که تیم حریف ببره.
چرا؟ یعنی خودتون رو دست کم گرفتیم؟
نه آج آقا، نه، امکانات اونا خیلی بیشتر و بهتر از ما بود. ما حتی یه زمین بازی خشک و خالی نداشتیم، بعد میرفتیم تو پارک سر کوچه تمرین میکردیم.
خب بله، اینا هم مهم.
آقا جون همیشه میگه وای به حال اونی که تو زندگی دستش خالیه.
سلام بنده رو خدمت آقا جون برسون و بگو حاج آقا وای به حال اونی که تو زندگی دلش از یاد خدا خالیه.
اونم بله، ولی همین تیم حریف ما فقط به خاطر این برنده شد که چند تاش پر بود آج آقا، یعنی اصلا از ما قدرتر و سرتر نبودن. همین سینایی که الان داشتم باش حرف میزدم یکی از بچه های خوب تیم منه، ولی تفلک یه جفت کفش خوب نداشت پاش کنه تا بتونه خوب بازی کنه آج آقا.
اگه نظر منو بخوای، باید شما اول یه تیم درست حسابی با امکانات خوب تدارک ببینیم، بعد بریم با تیمای دیگه مسابقه بدیم.
منم همینو به بچه ها گفتم، ولی حریفشون نشدم دیگه. گفتن میخواییم خودمونو محک بزنیم. عجب محکی هم زدن، همه شون رسیدن به حرف من.
حالا هم ناامید نباش رسول جان، خدا بزرگه.
خدا بزرگه بله، ولی مشکل ما جدیه حاج آقا. تا حل نشه تیممون تیم بشو نیست.
که بنده عرض کردم خدا بزرگه، دقیقا به همین دلیله دیگه.
ببخشید چه دلیلی؟
فعلا که باید همین حوالی پارک کنم و یه سر برم اداره پست، ولی وقتی کارم تموم شد به اتفاق میریم مسجد و بهت میگم به چه دلیلی.
نمیدونم چرا من آوردین مسجد با چه خواب.
آوردمت اینجا تا باید یه پیشنهاد جانانه بدم.
به من؟
آره دیگه به تو.
چه پیشنهادی؟
ببینم رسول جان، تو دلت میخواد تیمت مجهز بشه یا نه؟
بله.
دلت میخواد سر و سامون بگیره یا نه؟
بله.
دلت میخواد تیمت اسم و رسم داشته باشه یا نه؟
نیکی و پرسش آج آقا. ببخشید برای چی اینا رو میپرسین؟
برای اینکه بهت پیشنهاد بدم من میتونم کمکتون کنم که برای مسجد و به نام مسجد خودمون یه تیم فوتبال درست و حسابی برا کنم.
راست میگین آج آقا؟
معلومه که راست میگم، مرد مومه.
ولی آخه مسجد
چیه؟ نکنه تو هم فکر میکنی مسجد فقط برای نماز خوندنه؟
نه خب، ولی حاجی خب راست میگین؟ یعنی میخواین برای مسجد یه تیم فوتبال درست کنین؟
بله که راست میگم، دلم میخواد مسجدمون یه تیم فوتبال خوب و آبرومند داشته باشه. از طرف مسجدم براتون یه زمین خوب اجاره میکنم تا اونجا تمرین کنیم. به فکر رخت و لباس ورزشی هم نباش، اون با من و خیرین این محل.
وای حاج آقا، من باورم نمیشه.
باورت بشه رسول جان. حالا اول برو به دوستات این خبر رو بده، بعدم خدمت آقا جون سلام برسون، بگو کسی که به یاد خدا باشه تو زندگی هیچی کم نداره. هیچی رسول جان، برو عزیزم، برو خبر رو بده.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
میام ای خانه مستو، می کشام مست، می کشام مست، زمین مست و زمان مست، آسمان مست، آسمان مست. نسیم از حلقه زلف تو بگذر، چمن شد مست و باغبان مست، باغبان مست. تا زدم یک جرعه می از چشم مستت، تا گرفتم جام من.